بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث ما در آثار سفاهت بود که سفاهت چی کار میکنه با آدم. حضور شما عارضم که اولین اثر خاص سفاهت غیر از اثر عام بشه که کلان آدم کور و کر میشه ظلمت محض بود که عرض کردم. دو، استخفاف عقلی. میدونی سفاهت چی کار میکنه؟ عقل آدم رو؟ یعنی چی؟ کم میکنه. آدم دچار کم عقلی میشه. کم عقلی خیلی چیز خطرناکی ها. میگم فلانی عاقل، کاراش حساب نداره، وقار نداره، تعادل نداره، میزنه در دیوار. استخفاف عقلی میاره. این نتیجه چیه؟ نتیجه سفاهت انسانه. بریم سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 54. جزء 25 سوره مبارکه زخرف. جزء 25 سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 54. می فرماید که فاستخف قومه فاتاوه. فرعون چیکار میکرد؟ قومشو خفیف میکرد، لذا فاتاوه در نتیجه فای تفریعه، از او اطاعت میکردن. انهم کانوا قوما فاسقین. چه سفاهتی این قوم داشتن که انقدر فرعون میتونست عقلشون رو خفیف کنه؟ سفاهت قبطی ها چی بود؟ و سبطی هایی که ظلمی پذیرفتن. دو گروه بودن در مصر. سبطی ها یعنی حضرت یعقوب که اومد و بچه هاش که از کنعان اومدن در مصر مستقر شدن. قبطی ها که همون ساکنان قدیمی مصر بودن. گیر اینا چی بود؟ بفهمید. خب این در مورد قبطی ها میشه، سبطی ها چیه؟ اینا ظلم پذیر بودن، اونوری ها به خاطر تعصب و تسلبشون در مقابل چیزی که باید حرف میزدن. مثلا قارون رو میدیدن که فخر جعلا قوم بهی فی زینت، خروج میشد. خیلی اهل تظاهر بود قارون. یاده این کلید های چیزشو میبردن، گنج هاشو میبردن، خودش هم مثلا سوار چی میشد، قدم و حشم و جلو برو عقب برو دوکورشی دوش، این کارا میکرد. بعد یه دست اینا میدیدن میگفتن کاش ما هم مثل قارون بودیم، که وقتی که داره که قارون زمین بلعید همشون فرداش میگفتن خوب شد ما با قارون نبودیم. یه روز کاش بودیم، یه روز کاش نبودیم. همونگاه اقلا میگفتن بابا این چیزی که قارون داره برای او جایگاه ایجاد، حالا پول داره داشته باش، میخواد چیکار کنه تهش؟ میمیره و میذاره. این آدم با این ویژگی ها بعید وارثی هم داشته باشه که حتی برای او یه دونه خورما هم خیرات بکنه. فاتحه که ایچ. فاستخف قومه فاتاوه. آدم سفیه، آدمی که رشد عقلی نداره، عقلش کار نمیکنه. آقا این کار خطا، این کار اشتباه، واکنششون بده. این کار رو نکنی عقلت خفیف میشه. نتیجه فرعون به اون روز میندازتشون که هرچی میگه بگن چشم. میگه من خواب دیدم که این اتفاق میخواد بیفته. پسرها که بدون میان سر ببرید. حالا باز خدا لطف کرد اول گفت یه سال در میون. هارون تو اون سالی که، یعنی اون سالی که نمیکشتن، تو سال اون وسط به دنیا آمد. ولی هارون هم سر بریده بودن. حضرت موسی افتاد سالی که سر میبریدن. سه سال هارون سلام الله علیه چی بود؟ بزرگتر از حضرت موسی علیه السلام. خب نقطه مقابلش چیه؟ برید سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 157. هفت. جزء 9 سوره مبارکه اعراف. جزء 9 سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 157. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، اون کسایی که تبعیت میکنن از پیامبری که او رو در تورات و انجیل مکتوب یافتن و بشارت او رو شنیدن، چه میکنه؟ یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. تا اینجاش کاری نداریم. و یزع عنهم استرهم و الاغلال التي كانت عليهم. چی کار میکنه این پیغمبر؟ یزع عنهم استرهم یعنی چی؟ قرآنتون ترجمه داره ها؟ هیچ کدوم؟ یعنی الان یک نفر قرآنی که ترجمه داشته باشه دستش نیه؟ یزع عنهم اسرام و الاغلال التي كان، یعنی دستپاشون رو باز کن. اغلال یعنی چی؟ زنج. ما هممون یه گیر و گرفتایی داریم، بارشون رو بذاره زمین، اینا فارغ البال بشن، کلشون کار کنه. وقتی ذهن من به هزار تا چیز مشغوله، خب فکر نمی کنم. یه کسی که ذهنش پر از خرافه است، این عقلانیت به خرج میده. یه کسی که گرفت و گیرش همش ظواهر و زخارف دنیویه، از این میشه توقع فکر به یک اهداف بلند. این ته هدفش میدونید چیه؟ اون سال دندون زیر رو بکشه این ور سفره. بعد به این میگید آقا مثلا هدف چیه برای که مسلمین به نقطه اتحاد درجه یک برسن؟ ها؟ به همه سال دندونزی بدیم. در این حد میفهمه. این آدم گاهی اوقات احساس میکنه یا آدم های ادای آدم های گنده رو در میارن. اما وقتی میخوای گندگی آدم رو ببینی به چیش دقت کن؟ به آنچه او را مشغول میکند. ها؟ شما قدت چقدره؟ من 2.20. تو 20 سانتم نیستی، چون برای سال دندونزی داشتی گریه میکردی. من که 3.5 هستم، تو 2 سانتی. چرا؟ من میخوام جلو بشینم. از اول کلاس داری بلگت میزنی به این که من میخوام بیام جای تو بشینم، تو 2 سانتم نیستی. هر آدمی میدونه قدش با چی معلوم میشه؟ با اشتغالاتش. چی تو رو مشغول میکنه؟ تو به چی فکر میکنی؟ چی خوشحالت میکنه؟ چی ناراحتت میکنه؟ ها؟ از یه چیز ظاهری مادی انقدر مشعوف میشی کوچولو، بعد از یه چیزی نمیتونی بگذری که بسیار چیز عادیه. آدم کوچکی هستی تو. نه، همه به من میگن ماشاءالله ماشاءالله، اونا یه سری خنگ هم مثل خودت. ایشالله ماشاءالله اینا رو بذار کنار. یکی داره با دقت به تو نگاه میکنه. چقدر این حرف آقای مجتهدی خوبه. تقوا چیه؟ از همین الان ساعت 4:06:21 28 مهر، از همین الان یه هفته میریم عقب، از ساعت 6:21 21 مهر، یعنی یک هفته، تا همین الان فیلم زندگی شما رو بخوایم پخش بکنیم. هر کی آمادگی داره دستش بالا. چرا هیچ کدوم آمادگی نداریم؟ چون اگر بگن از الان، من از الان مشغول ذکر میشم، ولی توی یک هفته قبل یه حرفایی زدم، یه مطالباتی دارم، یه دغدغه هایی دارم، یه چیزایی میگم، یه کارایی میکنم، یکیش پخش بشه، شما منو از در نمیذارید بیام تو. لذا حضرت میگه خدایا اگر نزدیکان من میدونستن در دل من چه میگذره، من از خودشون میروندن. تقوا اینه. گندگی ظاهری و تعبیل گرفتن مردم بذار کنار. حاضری همه حرفا و خواسته ها و امیال و کارهایی که میکنی رو بر مردم نمایش بدیم؟ اگه مشکلی نداره خب بذار بگیم دیگه. شما دیروز چیکار کردی؟ من دیروز مثلا برای منطقه فقرا غذا گرم درست کردیم بردیم، برای خدا بردیم. حالا اگه نشون بدیم که خجالت میگیجی. شما چیکار کردی دیروز؟ ما دیروز مثلا رفتیم به خالم توی شهرستان سر زدیم، بنده خدا مثلا خیلی وقت بود دیدنشون نرفته بودیم، پیرمرد پیرزن مثلا خوشحال شدن. چه خجالت میکشی نشون بدن؟ ولی تو چرا خجالت میکشی؟ آخه دیروز به مامانم گفتم که دختر خالمو دیدین چه مانتویی خریده، من از اون مانتو هم میخوام. مامانم گفت آخه دخترم مثلا ما بضاعت مالی نداریم. مامان حاضر اینو نشون بدیم؟ نه خجالت میکشم. ولی چه خدا خجالت میکشیدی؟ ولی استاد من معروفم که خیلی دختر خوبی هستم. هر کی گفته تو دختر خوبی هستی یه خنگی مثل خودتو. حتی با عذرخواهی از خنگا، تو چون خنگ نیستی، آدم خبیثی هستی که برای یه مانتو جیغ جیغ میکنی. به این فکر کنی تو همه لحظات حاضری همین حرفایی که الان دو نفری زدی یه نفر دیگه بشنوه؟ نه بابا، من داشتم به این فحش میدادم. خب برای چی فحش میدی؟ کسی نبود، خدا که بود. این تهمت هایی که زده میشه اصلا، یعنی آدم به خدا حیرت میکنه. یعنی 1% احتمال نمیدید قیامتی در کار باشه، اینقدر راحت تهمت میزنی فلانی چیزایی میگن. آقا اصلا بگو این خبیثه، دزده، کلاهبرد. میگی یه چیزایی میگن دیگه، تمام جرایم در مورد اون بدبخت محتمله. به چه مناسبت؟ به این مناسبت که من خیلی از ایشون خوشم نمیاد. بعد حالا دلیل خوش نمیادن چیه؟ مثلا بهش گفتن بیا تو فلان کار مشارکت کن، اتاق این کار شوپناکیه. حرف حسابم زد، اینی ظلمی هم نکرده. اینا رو حاضری؟ میفرماید به یزن هم از بل اغلال التی کانت علیهم. کار انبیا اینه بیان دست و پا رو باز بکنن، فکر رو باز بکنن، بگن انسانیت کن، آدم بودن تو نشون بده، بنمایون. اون طرف کار صفی و نتیجه صفاحت اینه که کله خوش میشه، این کارو نکن. تو خرافات خیلی اینا رو میگیم، تو سنت ها خیلی اینا رو میگیم. اونا که تلیه بودن، میرسیم به سیزده به در، میرسیم به لیل الله چهارشنبه سوری. حالات در شرفش الان لیل الله شب یلدا رو در پیش داریم. آره به به به، طفلک اونا که تو عقدن. ما به این نتیجه رسیدیم که وقتی یه خانواده ای دخترشون در ایام عقده و به شب یلدا میخوریم، این حاکی از این که اون خانواده تا اون موقع هیچ نوع میوه‌ای رو زیارت نکردن و داماد باید از هر میوه‌ای یه دو تا صندوق بگیره بیاره، اینها بکوفن، یعنی بکوفتن تا بگن همه میوه رو خوردیم و نخورده از دنیا نره. مثلا ما پارسال دامادمون میوه آورده، ما هم گفتیم حالا شما میل کنید بقیه کوف کنن. بعد اینجوری میگن اللهم عجل ولیک الفرج. من میترسم امام زمان بیاد بگیم شب یلداست منتظر میوه دامادمون فردا ظهور کن. خب یعنی امام زمان ما اینی امشب نباشیم میوه نخوریم؟ حاضر میگه خب ظهور کنم. یعنی شما اگه این همه سال ازار خورده سال بوده یه روز دیگه دیرتر. من کاریکاتوریش میکنم، اما در خانه اگر کس است، یک حرف. سومین اثر خاص صفاحت سختی و گرفتاریه. گیر میکنیم، کارا پیچ میخوره، راه نمیفته. سوره معرکه طه آیه شریفه 124 جزء 16. جزء 16 سوره معرکه طه آیه شریفه 124. خب می فهمد که به من اعرضن ذکری، اگر کسی از ذکر من، ذکر من یعنی یاد من، ذکر قلبی، ذکر لسانی و ذکر عملی. ذکر هم به قلبه، یاد به هم به زبانه، هم لذا همین راه میره صلوات میشه. چه فایده داره؟ خیلی فایده داره. ذکر لسانی، ذکر عملی، ذکر قلبی، یاد خدا. و من اعرضن ذکری، کسی از ذکر من، از یاد من روی گردان بشه، فان له معیشتا ونکا. ونک یعنی سخت و تنگ و هی تو گرفتاریم، هی پیچ میخوره کارا، همش خراب میکنم، کلم کار نمیتونم کار درست انجام بدم. کسی از ذکر من روی گردان بشه، این صفیه دیگه، خدای قادر مطلق علیم حکیم رو گذاشته به بنده ضعیف نمیدونم خنگتر از خودش. بابا تو به این مراجعه کردی، این یه بنده ضعیفی، خودشو نمیتونه جمع کنه، به اصلش مراجعه کن. من واقعا گاهی اوقات مثال اینجوری میزنم. شما فرض کنید من یه داداش دارم، یه خواهر دارم، این اینقدر پول داره اصلا معلومی تای پولاش کجاست، بسیار هم بخشنده است به غریبه و آشنا، و وقتی هم چیزی میخواد اصلا میگه نگو، یه شماره برو یه حساب بانکی باز کن یا یه جوری یه آدرس به من بده که پولو بفرستم برات که اصلا نفهمم پولو به کی دادم، یا اصلا بیا به من بگو آقا 100 میلیارد برای کاری نیازه، نگو برای خودم میخوام، من سریع به کارتت میزنم برو استفاده کن، فرداشم ببینمت یادم نی. اصلا این برادر من خواهر من مثل ماهیه، چند دقیقه بعد دیگه از این واضح تر پول میخوام، خواهرم اینه. یه کسی هم تو محل ما، یک آدم بی خودی، یه ردیف اول ردیف دوم مثال میزنم، یک آدمی، یعنی این میریم یه 1000 تومن بده، 1000 تومن فردا میشه 1500، پس فردا 2 تومن پولم از آیداش میخوای بگیری پرت میکنه جلوت، فوش زشتم میده، از فرداش هم به همه میگه از من پول گرفته، اینقدر بدبخت و گدای خود من پول دادم، پول نمیدادم میمرد. کدوم با شعوری میره از اون پول میگیره؟ من. یه نفر اینجاست قادر علی، دارم مثال میزنم به ذهن، خدایا از خزانه بزرگ تو نمیخوام، از این بدبخت که نمیتونه خودشو جمع بکنه من از این درخواست میکنم. آخه میشه یه همچی چیزی؟ از یاد خدا رویگردان میشه، زندگیش سخت میشه، مزیق میشه، و نحشره یوم القیامته اعما، روز قیامت کور محشورش میکنن. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای من تو دنیا چشوشم بینا داشت، بینا بودم. پاسخ اینه که اونجا فکر میکردی بینایی، در واقع کور بودی، حالیت نبود. سختی و گرفتاری، آدم صفیحی که از یاد خدا رویگردان میشه گرفتار. این طرف اگر که گوش کردیم و عمل کردیم چه میشود؟ سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 2، جزء 28 سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 2. می‌فرماید که انتهای آیه، که این آیه رو طبیعتاً بعد از نماز را ان شاء الله توفیق دارید. می‌فرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا. می‌فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ذنکا. از ذکر من روی گردان بشی زندگیت میپیچه تو هم، سخت میشه، کار پیش نمیره. و من یتق الله یجعل له مخرجا. از کجا؟ به کجاش کاری؟ و یرزقه من حیث لا یحتسب. از کجا به من میرسونی خدایا؟ تو چی کار داری؟ ما رساننده میرسونی. و این خوشیش اینه که آدم وقتی از جایی که فکر نمی‌کنه میرسه کیفش بیشتره. یعنی محاسبه نکنی، مثلا کار کردم سرمو می‌خوام حقوق بگیرم، این خب معلومه دیگه، ولی یه وقت از بدونی که بدونی مثلا یه پول، مثلا قرعه کشی بانک، مثلا حساب قرض حسن قرعه کشی کرد، یا این قرعه کشی که تلویزیون می‌کنه در مثلا یه پیتی چیزی رو می‌فرسی بعد یک جایزه‌ای به تو میدن، نشستی خواهد الو خانم فلانی شما 50 میلیون برنده شدی، یک ساعت بعد بگی جان مادر تو رو حضرت عباس، راست میگی دروغ نمیگی، بگو تماشاچی ها کف بزنن بشنوم، بعدم شروع میکنه جیغ زدن، خوشحال میشه. البته اینو بگم ما گاهی اوقات خدا یه چیزی به ما میده، این دادن به این معنی است که یه چیزی میده، یه چیزی که میخواسته بیاد و جلوشو. من قرار بوده بیمارشم 200 میلیون خرجش بشه، خدا به خاطر 1000 تومن انفاق اونو رد میکنه. بعد من نمیفهم، میگم من چند وقت حساب میکنم هیچی تو حسابم نیومده. بابا خدا کارت به کارت نمیکنه. 4. 4 مشکلی که تو سفاهت ایجاد میشه اعراضه. سوره مبارکه نجم آیه شریفه 27 رو عنایت کنید، آیه شریفه 29 ببخشید، جزء 27 سوره مبارکه نجم آیه شریفه 29. می‌فرماید که خدا به پیامبر عزیزمون فاعرض عن من تولا عن ذکرنا. پیامبر، اونی که پشت به ذکر ما کرده، اعراض از ذکر ما کرده، ازش چیکار کن؟ دوری کن. این به این معنا نیستش که ما یه فامیلی داریم نماز شب نمیخونه، ما از این دوری میکنم. تولا عن ذکرنا. آقا همین نماز روزانه میخونه باش؟ خوب باش. نماز شب نمیخونه، نماز روز شب به خودش مربوطه، خون خون نخون نخون. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. این آدمی که از ذکر ما روی گردان شده فقط دنبال چیه؟ دنیاست. همه ی همش دنیاست. ذالک مبلغهم من العلم. این چیه؟ همه ی چیزی که از علم دنبالشن چیه؟ دنیاست. علم کسب کرده که باهاش چی کسب کنه؟ دنیا. یه چیزی یاد گرفتم میخوام ازش پول در بیارم. این عیبی نداره. یه کسی مدرس دانشگاه تدریس میکنه پول میگیره، اما چجوری؟ میگه من این ساعت شروع میکنم، این ساعتم تموم میکنم، نه قبلش نه بعدشم کاری به هیچ چی ندارم، بابت اینم انقدر پول میگیرم، چیز بیشتری هم نمیگم. یعنی مثلا میگه کلمه دیگه بگو وقت تموم شد چمده، من تا الان پول گرفتم. یکی هم یاد میگیره در اختیار قرار میده، حالا چیزی هم بهش دادن میگه دست شما درد نکنه. ذالک مبلغهم من العلم. همه آنچه از علم دنبالشن چیه؟ دنیاست. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی. نتیجه سفاهت اینه که اعراض میکنه و ازش اعراض میشه. به ما میگن دنبال این آدم نرید. این مبلغ و من العلم رو توضیح بدم. یکی از خدا رحمت کنه همه رفتگان رو، پدر ما اطلاع مهدوی کنی، این دعا رو گاهی اوقات تو قنوتشون میخوندن که یا ربنا و الهنا وفقنا لما تحب و ترضا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو بزرگترین هم ما قرار نده. ایام رحلت ایشون هم هست دیگه، یکی دو روز دیگه سالگرد رحلت ایشون. خدا ان شاء الله ایشون رو در اعلی علیین جا بده و با پیامبر اکرم محشور بکنه ان شاء الله و همه رفتگان رو. می‌فرمودن ولا تجعل دنیا اکبر همنا، بزرگترین همتم دنیاست. ولا مبلغ علمنا، اجر علم ما رو این قرار نده. یعنی اینقدر تلاش بکنیم برای علم آموزی، بعد این علم فقط به چه شرطی میدیم؟ به شرط پول. یعنی اگر جایی پول نباشه من علمم رو مطلقا عرضه، باید یه پولی باشه. اینجا آدم باید به این آدم بگه خب صفی، اگه دنبال مال دنیا هستی هزار تا راه دیگه هم هست، شاید علم راه سختش باشه، برو سراغ راه آسون تر، تو که دنبال رایگان خاری هستی. آدم یه چیزی یاد بگیره فقط این شکلی. حالا مثلا یه جایی میخوایم یه بحثی ارائه بکنیم، پولی در کار نیم، یا حالا پولی نیم، حاضری؟ نه دیگه، مثلا باید ارزش عالم دونسته بشه. یه توجیهات خوبی هم شیطون داره، عالم باید چند خودش رعایت بکنه. خاک بر سرت کن. یعنی بحث پول نباشه یا کلم از این صرف بزنه. حالا اینقدر ازش پول در آوردیم، آقا یه جایی یه کار گروهیه، مثلا تو هم بیا کمک کن، مثلا یه درسی بده، یه به بچه های آموزشی بده، از علمت یه استفاده ای کن. خدا خیر بده به این بچه هایی که اردوهای جهادی علمی رو راه میندازن، میرن یه جایی به بچه ها رایگان آموزش میدن، میرن یه جایی با علمشون بچه های دندون پزشک دندون مداوا میکنن، بچه های طبیب میرن، پزشکان میرن رسیدگی میکنن، مداوا میکنن، داروی رایگان میبرن. ای کاش میشد پرده بره کنار، اینا برکت این کار رو ببینن، ببینن چی میشه که شما میری یه جایی یه آدمیه دو ماه دندونش درد میکنه ولی پول نداره، بعد تو میری دندونش رو مداوا میکنی، موادش هم خودت میبری، بعد اون هر وقت که غذا میخوره میگه خدا اصلا میفهمین یعنی چی؟ من که نمیفهمم. خدا خیرش بده. این دعا میشه کافه آسمان رو تا عرش اعلا میره. چرا؟ چون از نهاد یه مظلومی برخواسته که هیچ یاوری جز خدا نداره. با اینجوری میکنه اردو جهادی پولم میدن، برای این پولم آخه خب دو تا کارم بکن، پول نگیر. نه خب ما آخر اون پولش و اینا رو میخوای پول در بیاری، هزار راه دیگه است. علم و مستهجن نکنه. آدم قصهش میشه گاهی اوقات میشنوی به کسی اهل علم. من واقعا وقتی میگن اهل علم قصهم میشه، باید بگن اهل جهل. اینا جاهلن. اون جنود عقل و جهل وقتی حضرت میگن، اینا جزء جندی های جهلن، نه جزء جندی های عقل. که مثلا برای چنین کاری انقدر، بعد یه چیزایی هم میگن مو به بدن آدم. یه کارگاه مثلا 4 ساعت 20 تومن. 20 چی؟ 20 میلیون. 4 ساعت که خب یعنی 2 تا 1 ساعته میگه واسش هم استراحته. باشه 20 تومن برای شما. مثلا از یادتون میری جنس بخریم میگه برای شما 7 تومن. میگن برای غیر من چنده؟ خب هر کی میاد همینه میگه برای شما انقدر دیگه. میگه مثلا 20 میلیون میگیرم 4 ساعت یه کارگاه، یه موضوعی که بلده و به درد 4 تا مسلمون میخوره. قبلش هم واریز میکنی، بعد اون تو واتساپ ارسال میکنی، رؤیت میکنن، بعد میان و حفاظاتشون رو ول میکنن. از من به شما توصیه. خب ببینید یه وقت آدم یه کاری میکنه، بابتش از آدم تشکر. من سال 77 بود اولین بار رفتم سخنرانی، قبلش تدریس میکرد. رفتم سخنرانی، بعد تموم شد، اون میزبان خواست چیزی بده، یک نگاه بدی من بین کردم، بعد دستش همجور خوش شد. چیه این؟ حالا نه که اینجور، گفتم این چیه؟ همجور گیر کرد، گفتم نه. یه بزرگتری داریم، من رفتم خدمتشون عرض کردم که مثلا یه همین چیزی شده. فرمودن که شما قبلش مثلا چیز میکنی؟ میگی چیزی میخوام؟ گفتم لال شم من همچین چیزی بگم؟ نه میگم چیزی میخوام. بعضی که داده میگن چقدر میخوام؟ گفتم من اصلا هیچی نگفتم. دعوت کردن من رفتم. ایشون فرمودن اگر چیزی نمیگی، خود اونها اگر چیزی دادن خلاف ادبه که شما نگیری، اون میخوان از شما تشکر بکنن. ولی اینو حواست باشه، اگر چیزی گرفتی تعاملات بعدی تو بر اون چیز مبتنی. مثلا اینا خونهشون منو دعوت کردن، اینا هم دعوت کردن، ایشون مثلا 50,000 تومان داده، ایشون 500,000 تومان. سالادش میگه نه وقت ندارم، ولی اینو زنگ بزن بله در خدمتتون هستم. اینا رو خدا میبینه ها. شون فهمودن اینجوری تنظیم. خدا رحمت کنه اسد مهدی قوام رو، محرم هر چی بهش میدادن همه رو میذاشت توی جیب که با هم چی بشه نفهمه کی چی داده. بعد این بود که این بود که صحبت میکرد تا عمق جان طرف میرفت. چقدر آدم پای منبر رو عاقبت به خیر شدن. خب اینه که مثال من ندارم، هیچ اثری نمیتونم بذارم، یه مرگی پشتش. آخه مبلغ علم تو دنیا قرار دادی، خب خدا برکت نمیده به اون کلام، به اون نفس، به اون حرف، به اون علم، به اون ذهن. یه پایی که دیگه معامله کن، این میرسه جایی که تو نمیدونی میرسه. یه چیزی بلدید، یه کاری بلدید، یه تخصصی دارید، یه بخشش هم برای خدا بذارید، یه بخشش برای خدا. حالا من نمیگم همش، اگرچه که تو همش رو برای خدا انجام بده، بابا مردم که دیگه عقب مانده ذهنی نیستن، یه شعوری دارن، به موقع از تو تشکر میکنم. آخره یه کاری می انجام بدی، هیچی هم نباشه، یه حداقلی تشکر میکنیم از تو. نه، این تشکر باید اینجوری باشه و هیچ جا هم بدون تشکر نباشه. خب روز قیامت اومدی من چی؟ خدایا این کارو کردم، خدایا این کارو کردی، بابتش اینم گرفتی، از اولم گفتی اینو میگیره، برای من چی آوردی؟ نگاه میکنم آما خدا چیز خاصی برای شما نیست، قاطی پاتی داریم. خدا میگه نه خالص، من خیلی نازم هم بالا، چیز توپل خالص چی داری برای من؟ هیچی. فرض کنی به من بگم برو بهش، خجالت میکشه؟ آما هیچی ندارم و همه کارام برای این، برای اون، اونجا منو ببینن، اونجا من توجه کنن، اونجا من پول بدن. خب معلومه برکت نمیکنه کار. چیزی بلدید، تخصصی دارید، کار، یه جاهای اینو برای خدا عرضه کنید. حالا دو جا هم از شما تشکر نکنم، باور کنید اتفاقی عزت دست کسی دیگه، یعنی اون بخواد آدم عزیز بکنه عزیز میکنه، همه عالم بخوان اون رو ذلیل بکنن نمیتونن. ولی از اون طرف اگه آدم فکر کنه با یه کاری میدونه خودشو عزیز بکنه، همچنین خودم میدونه پس کله است که با مغچه از دو طرف بیاد پایین. حرف بی خودی زدم، ببخشید. خب آیه می فرماید که آها اون بعضی تیکه اولش رو میخونن که یا ربنا و الهنا و فقنا لما تحب و ترضا، که این معروفه، ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. حالا اینجا بعضی ادامه میدن تیکه های مختلف، مثلا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا و انصرنا علی من ظلمنا. حالا به رحمتی که آرام میشه اولیشو بگین، این چیز نیست یه جایی مثلا اشاره، از آیات قرآن گرفته شده. خب اعراض میشه، نقطه مقابل چیه؟ یعنی اگر به اون اعراض ناشی از سفاهت نرسیم، نقطه مقابلش چی میشه؟ میشه تلاوت کتاب و حکمت. همین سوره معرکه بقره آیه شریفه 129. اونجا میگفت پیغمبر از اینا رو برگردون، بهشون کاری هم نداشته باش، اینا حرف حساب علیشون. اینجا چی میگه؟ ربنا وب از فیهم رسولا منهم، خدا یه پیغمبر از خودشون بینشون مبعوثون که چه بشه؟ یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو براشون بخونه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب و حکمت بده. و یزکیهم، اونا رو تزکیه کنه، مزکا کنه. خدا طوری طراحی کرده که من آماده تعلیم، آماده تزکیه، آماده رشد باشم. من یه کاری میکنم که خدا پیغمبر میگه ولش کن اینو، فاعرض عن من تولا عن ذکرم، اینو رها کن. یعنی انقدر وضعم خرابه که دیگه حرف پیغمبر در من اثر نمیکنه. خب این از آثار صفاحت. اما ویژگی رشد چیه؟ این 129 دعای قبل از همین آیا؟ یعنی یکی دو هفته پیش بهش پرداختی، کلماتش آشنا بود برام. بعد بیایم سراغ ویژگی رشد. ویژگی های رشد رو در سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 7 جمع میکنه. اول آیه رو ببینید بعد بیایم سراغ ابعادش. سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 7. جزء 26 سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 7. همه اینایی که گفتیم رو یه گوشه بذارید. الان می‌خوایم بدونیم ما چی باشیم رشد یافته ایم. خب چه کار بکنیم رشد یافته ایم؟ 1. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدونید که در میان شما پیامبر هست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو خیلی چیزا اگه پیغمبر به حرف شما گوش بکنه گرفتار میشید. خیلی جا شما خودتون صلاح خودتونو یه درخواستی میکنید، این که یه وقتی انسان برای پیغمبر، برای امام، برای ولی خودش هم یه درصد عقل قائل باشه. بابا اینی که تو داری میگی به نفع نیست. حالا ما بپذیریم، حرف تو رو بپذیریم، یه حرفی بزنیم، یه سیاستی بزنیم، فردا خرابکاری بشه، تو پاسخگو هستی؟ یعنی فردا جا خالی میدی میگی به ما چی؟ میخواستیم به حرف من گوش نکنید. پیغمبر به حرف شما گوش بکنه گیر میکنید. ولکن الله، از اینجا، ولکن الله حبب الیکم الایمان. 1. خدا چیکار کرده؟ محبت به ایمان رو در وجود شما قرار داده. و زینه فی قلوبکم، دین رو و ایمان رو زینت قرار داده. و کرها الیکم، و شما رو اهل کراهت قرار داده نسبت به الکفر و الفسوق و الاسیان. کسی اینا رو داشته باشه اولئک هم راشدون. آقا همه اینا که گفتیم به جا، حالا ما میخوایم سفیه نباشیم، رشد یافته باشیم. ویژگی رشد و رشد یافتگی 5 نکته است. این 5 چی است؟ 1. محبت به ایمان. انسان ایمانو دوست داشته باشه. ببینید وقتی میگیم دوست داشته باشه با این که مؤمن باشه، این چی؟ فرق میکنه. یه وقت انسان مؤمنه بارکالله، ولی یه وقت ایمانو دوست داره. دوست داشتن یه پله. ببینید مثلا تو فقر ما یه روایاتی داریم، بعضی به فقرا کمک میکنن. خب مثلا صندوق کمیته امداد، مثلا فقیری میبینه. ولی تو روایات ما اصلا این کمه. چی باشید؟ کی داره درست میگه بدون دست؟ چی بگین؟ فقرا رو دوست داشته باشه. خب این چه فرق نمیکنه؟ فرق میکنه با کمک به فقرا به نظر خودتون؟ رفیق چجوریه؟ شما با رفیقت چیکار میکنی؟ میری پیشش، از اینکه باهاش حرف میزنی کیف میکنی، بهش محبت میکنی، باهاش همنشین میشی، غذا میخوری، چای میخوری. بله، فقیر رو دوست داشته باشید. تو که میخوای کمک کنی، برو پیشش بگو غذا آوردم با هم بخوریم. فقیر فقط پول نمیخواد، محبتم. فقرا رو دوست داشت. همه میفهمین دوست داشتن یعنی چی. یعنی آدم مثلا یه بچه فقیر میبینه بیا فلان، یه موقع دوست داری، همونجوری که بچه خودمون رو نوازش میکنیم اونم بغلش میکنیم، میبوسیم. یعنی کسی نگاه بکنه که انو فهم میکنه بچه خود. این شکلی فقرا رو دوست داشته باشیم. نمیگه ایمان داشته باش، میگه ایمانو دوست داشته باشه. به قول آیت الله جوادی حفظه الله میفرمایند که ایمان رو تشریفی بدونه نه تکلیفی. یعنی چی؟ آره، البته قبل از ایمان همیشه از دستش به موقع استفاده بکن. یه وسیله استفاده نمی کنیم، بعد یک سال میمونه، بهش چی تعلق میگیره؟ شما این دست رو تکون بدین، بهش خمس تعلق چی؟ نگیره. التفتون نه؟ بله. التفتون نه؟ بله. یعنی نعمی هم بگیم بد نیست. این که ما ایمان رو تشریفی بدونیم، مایه شرافت، نه تکلیفی. ای بابا خدا هم گفته مؤمن باش چیکار حالا من... نه، شرافت برای ایمان این که خدا ایمان رو قرار داده رو با تمام وجود بهش یه نوع افتخار بکنه. نه، ما برای چی نماز میخونیم؟ گفتن نخونید میبرن جهنم. بخونیم اقلا جهنم نری. این نماز به ستون فقرات هم بزن، ستون فقرات میگه من نمیخوام، خدا هم میزنم به پایه. چه نمازیه؟ یعنی واقعا چرا مثلا شما الان با ایشون صحبت میکنی؟ چه کار کنم؟ میگن با رفیق باید حرف زد. تو اینجوری با رفیق حرف میزنی؟ ما رفیقمون رو پیدا میکنیم 5 ساعت حرف، حیف که وقت نیست، باز دوباره که هم دیگر رو ببینیم. من الان نمیگم با خدا انقدر، ولی دیگه در حد 20 دقیقه در شب روز، حالا بعد واجباتش این زیاده. یکی زی همه چی به ما داده، بقید اینو بخوام میخوام چیزای دیگه بدم، من که نیاز ندارم به خمراز شدن تو. یا حالت باز وقت از اون شد. یه عبارت بدی داریم اینه، بابا نماز اول وقت بخون خودتو. چقدر این حرف بده. یه دقیقه باش حرف بزن، این آویزون زگیل ولت کنه دیگه. بابا این دوستته. میگیم در مورد دوستمون؟ یه دقیقه با این رفیق چه میدونم دیگه، زگیل الان میخواه بادم. چیه چیه؟ حرفاشو گوش کردم راحت شدم. این شکلیه واقعا؟ با ما بر خدا به اندازه یه رفیق معمولی حرمت و ارزش قائل میشیم؟ من نمیگم 2 ساعت واسه رو به قبله زجه بزن، اما یه لحظه فکر کن. میگن وقتی میخواد گناه بکنید به این فکر کنید دارید کیو اسیان میکنید، خجالت میکشین. نه بابا من خدا رو اسیان نمیکنم. ایمان رو بهش محبت و مهر داشته باشید. 2، دین رو مایه زینت خودتون بشمارین و اذعان بکنین. این در مقابل چیه؟ چرا اینو میگه؟ یعنی این نباشه یعنی چیه؟ کی داره جواب میده؟ من توهم دارم یا یکی صحبت میکنه بعد ادامه نمیده. گزینه دوم؟ ارشد این کلاس کیه؟ کیه؟ فرد شناسایی شد؟ کی؟ کی بود؟ ببخشید یه چیزی الان جلوی شماست به نام کله یک انسان. این دست پشت این الان شما دست منو می‌بینین؟ داره بالاتر بیشتر این با این مقدار به یه تیکش خمس طلا می‌گیره. کامل که بالا بیارین به هیچیش دیگه خمس طلا نمی‌گیرین. بگین چی منظور بود؟ مخفی نکن. 2، افتخار کن. اینو کی گفت؟ بدون دست دوباره. شما بد سابقه هم هستین تو بی دست گفتن. در مورد خودتون گفتین دیگه. بله خیلی خوب عرض کنم که من نگفتم دیگه، خودزنی کردین خودتون. دین و مایه زینه. این شکلیه ای خدا، بعضی ها مسلمون شرمندن. چقدر امروز یه حرفایی پیش میاد 10 ساعت آب میکشه. مسلمان شرمنده میدونی چیه؟ اذان میگن. یه چند دقیقه با عزت. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. کانهو خجالت میکشم که ببخشین ها. چیو ببخشم؟ همین نماز میخونی. من از این که نماز میخونم خجالت میکشم. این داره به همه کبائر تظاهر میکنه. با کمال وقاحت هم اینجوریه. ببخشین نماز اینا. ببخشین اذان گفتن چند دقیقه با عزت. الله اکبر. نماز رو بخون. چرا این شکلی شدی خود؟ کمتر به نظر بیام، قدکوتاتر به نظر بیام. چرا؟ یعنی خجالت داره نماز خوندن؟ من نمیگم کار عجیب غریب بکنید. بعضیا مثلا اینجا همه نشستن فکر کنم موقع اذان من جواب میسام الله اکبر بسم الله الرحمن. صدا تو چرا تو لوله گالوانیزه میندازی؟ با یه لحنی، با یه حرکات وسط. خب مثل آدم برای من به شدت از این کارای بیعقلی که بعضیا به اسم دین دارن متنفر. آ به گوشه واسا، ولی نماز تو درست بخون. دیروز گفتم یه کلیپی، یه خانم بازیگری میگه من سر یه فیلم بودم، یه آقای بازیگر نماز خون، انقدر با عشق نماز میخون، من هم نماز خوندم. خدا خیر بده به اون آقا و به این خانم. هم اون علق بوده، همین حق پذیره در این حد. من نمیگم کار واقعا اون کار کاری بدیه، ولی محترمانه مثلا ساعت اذان من چند دقیقه نماز بخونم بیام خدمتتون با روی باز، ولی بگو من باید نمازمو بخونم. خجالت میکشه. یه جایی میریم مثلا اوه حالا همین نگاه میکنن، ما محجبه ایم، نگاه کنن، الان نگاه میکنن اوه اوه اینم که ریش داره الان حتما امول دیگه. الان با گفتن اونا من امول میشم؟ یعنی یه جور قیافه درست میکنن، آها چقدر قیافش بروزه. خب وقتی من از یه کانگورو اطلاعات ندارم با بروز کردن قیافه من عالم میشم؟ خودت باش با یه ما دین داریم و به دینداری خود میبالیم. یکی از رفقا، یعنی تیمی از دوستان سال 75 رفتن هند، من نرفتم. اینا برگشتن، یکیشون خیلی آدم حسابیه، بهش گفتم حسین از هند مهمترین نکته‌ای که توجهت جلب کرد چی بود؟ گفت ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. گفتم تو هند چجوری؟ گفت وقتی رفتیم موشپرستا و میمونپرستا و گاوپرستا و اینا رو دیدیم، احساس کردم خدا چه نعمتی به ما داده. ولایت امیرالمومنین یعنی اسلام به کنار، اون لب اسلام انا صراط المستقیم داده خدا. میگفت رفتیم معبد موشپرستا، هر چی هم تو هند بگین وارد پرستش، لپتاپ پرستا، از اینا پرستا، همه چی میپرستن. اینا که میمون پرستن مثلا تو این خیابوناشون سیمای برق و اینا مثل نجف و کربلا است بلاده. میمون از اون رد میشه همونجوری باید وایسن چیز کنن، ها هی احترام بزنن، همونجوری رد میای وای میسن، هی وای میسن، اینجوری میکنن. موش پرستا. بعد یه عکسی آورده بود، یه حوضچه ای بود مثلا فرض کنید چقدر مثلا از هر طرف من اندازه مثلا 1 متر، 1 متر از هر طرف. مثلا 2 متر قطرش بود. یه آقای نشسته بود وسط، چاغالوی چاغالو، یعنی شکمش، این چهارزانو نشسته بود، شکمش تا نزدیک زانوهاش اومده بود، خیلی شکم بزرگی داشت. این آقا اونجا نشسته بود، کچل، این خط چشماشو کشیدن، قیافه عجیب، بعد یه حوضی دورشه. گفتم این چیه؟ گفت این مثلا این یک گنده اونا حساب میشه. نوشیدنیاشون میارن، کله این میریزن، از رو بدن این رد میشه میاد، بعد تو حوض بابا تبرک میبرن. خب خاک تو سر این عکس جیغ حالم به هم خورد. مثلا گفت شیر میارن میریزن، این هیچ تکون نمیخوره، همینجوری هست که همه چی بهش تا من بودم مواد مذاب میریختم رو کلهش، میگفتم میخوام این مواد مذاب رو چیز کنم، تبرک کنم. کله بود. بابا جهالت تو کجا؟ این که ما افتخار میکنیم به دینمون. لازم بعضی وقتا یه جاهایی قرار میگیرید، یه حرفایی میزنن اینجا، مثلا بحثی میشه، آره متاسفانه کشور عقب مانده جمهوری اسلامی. شما میگید نه، ما عقب مانده، رشد علمی ما الان تقریبا 11 برابر متقدم از شما بعیده. شما که دانشجویین بعیده، این امولگری مال شما آنی، شما دانشجوی مملکتین. زود میگه ببخشید ببخشید غلط کردم. ببخشید، این که انسان در مقابل یه حرف اشتباهی نظر درست بده، این علامت عقب مونده بودنه. امول کسیه که باطل رو بشنوه و دم بر نیاره. آنچه حق بگو، خجالت نکش. امیرالمومنین رفتن عیادت یکی از یارانشون در بصره، گفت آقا دلیل بیماریم چی بوده؟ حضرت فرمودن یه جای از برادر دیدین چی گفتن؟ میدونستی غلط، دفاع نکردی. و چی سکوت کردی؟ یه جایی دارن توهین میکنن به یه انسانی، به یه آدم محترم، بگو، به انقلاب بگو، منصفانه این ضعفای ماست، این قوتای ماست. اون موقع همه چی عالی بود، همه چی عالی بود. تو بودی اون موقع؟ خاطرات خودشونو برو بخون ببین چقدر عالی اندر عالی بوده. از دین دفاع کن، خجالت نکش. شما مثلا چجوری اعتقادات دینی هم دارین؟ چیه؟ مقداری، حالا حتی خیلی نیستا، این مقداری خجالت میکشی بگی من دین دارم. زینت شو، ما مزینیم به دین، الحمدلله الذی زیننا به دینه، خدا رو شاکریم که ما رو زینت داد به دین خودش. حالتی مثلا متاسفانه مسلمون شرمند، ما مسلمون سرفراز میخوایم. مسلمون که سرفرازه؟ وقتی قول و فعلش عاقلانه باشه، دقیق باشه. بفهمید حق و ناس بود نخونید. ویژگی های روش بعضیش ثبوتیه یعنی مثبته، بعضی ها سلبیه یعنی منفیه. ویژگی روش اینه که چیا باشه و چیا رو برجسته بکنیم، چیا رو پاک کنیم. سه تا چیز تو آیه بود، حب و الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و این سه تا. نسبت به اینا باید کراهت داشته باشیم، کفر و فسق و معصیت. این یعنی نهی از منکر و امر به معروف. من از کفر منزجرم، از فسق تنفر دارم، از معصیتم بیزارم. خیلی اخلاقت بده، یه اردو اومدیم بچه ها دور همین. من اگر که به اردو قائل نبودم و اگر شما رو دوستان خودم نمیدونستم با اتون نمیومدم. ولی حرفم اینه اردو رو به محل گناه تبدیل خوش بگذرونیم، بگیم، بخندیم، سرکله هم بزنیم، اگه پول داشتیم جوجه چیزی بخوریم. رسیدیم اینجا خوب شد فلانی رو نیاوردیم. یک آدم گنده دماغی اصلا اردو میاد از اول اینو میخوام اونو میخوام، با اون دماغ عمل کرده 7 بار جراحی شدهش اردومون شروع شد الحمدلله با استهزاء و غیبت و تهمت. 7 بار عمل نکرده، 2 بار عمل کرده. خب این کارو ما بعد البته قاعده داره، جاهله، نمیدونه، نه. اونی که عالمن آمدن گناه میکنه آدم یه جور برخورد میکنه، اونی که از سر جهله حالا تا اومد بگه خوب شد فلانی نیومد، ولش کن بابا، خوب شد فلانی اومد و بگو قسمت اومدشو بگو، هم غیبت نشه هم حرف خودمونو بزنی. ما باید نشون بدیم ایه چیزای بدمون میاد و الا مسلمونی ما فیه تحمل. امیر المؤمنین سلام الله علیه گفتن اگر که منکری دیدی و قلبا ناراحت شدی، به زبان گفتی و کاری کردی که اون منکر ریشه‌کن شه، مسلمانی و زنده ای. اگر دیدی قلبا ناراحت شدی، به زبان گفتی ولی کاری نکردی، میشی دو سوم حیات، دو سوم حیاتو داری. اگر دیدی قلبا ناراحت شدی، نگفتی نه کاری کردی، یک سوم حیاتو داری. اما اگه منکر رو دیدی، کفر و فسق و معصیت رو دیدی، ماست. نه قلبا ناراحت شدی، نه گفتی، نه کاری کردی، تو مرده‌ای هستی در میان زندگان. همینجوری تو رو حرکت میدن میری، تو زنده نیستی. اگه زنده بودی در مقابل منکر، معده سالم آشغال توش بریزی چیکار میکنه؟ برمیگردونه. این که هرچی توش میریزی میگیره، این معلومه کار نمیکنه. فهمش داری؟
مثلا
تو فضای مجازی طرفی استوری میذاره،
بعد خب من اگه بخوام میگم فقط
هم
به اون میگم، به اون هم
آدمی که
اون استوری رو
دیدن که نمیتونم
بگم.
حالا شما اونقدر که میتونید انجام بدید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بفهمید ببینید این چیزایی که من میگم هزار تا حالت میتونه داشته باشه. خب اگه پدرم این کارو کرد چیکار کنیم؟ خواهر بزرگم، خواهر کوچیکمون بود هر کی یه قلقی داره. من قاعده رو میگم، حسن انتخاب با شماست دیگه. یعنی گاهی اوقات آدم برای که یه منکر ریشه‌کن بکنه باید درستشو انجام بده. حتی علی بنده خدایی میگفت یه کسی نماز رو اشتباه میخون، ما گفتیم ادای امام حسن امام حسین رو در بیار، گفتیم آره ما یه نماز جلو شما میخونیم، شما بگیم که مثلا نمازمون چجوری خوندیم، همون جایی که اشتباه گفت نه اینجوری نیست اونجوریه، حالا گیر کردیم این ما رو ول نمیکنه، اونجوری دیگه نخونی ها آدم باش. گفتم برادر من اونجا مثلا اون یارو یه مثلا فعالیت فوقانی داشت با هر خنگولی این روش جواب نمیده، مثلا دارد بودی نماز ما رو به این درسته خواهی تو سرت بکنه چرا اینجا اینجوری بخوره. تو دلم گفتم خواهی تو سر خودت بکنه چرا اینجوری میگه. همه جا هم روش این که کجا چجوری برخورد بکنیم واقعا متفاوته. بعضی وقتا با یکی زندگی میکنیم یه مدت زیادی فقط باید از ما خیر ببینه، چون ممکنه یه جایی ناراحت باشه، پدر ما با برادرمون بد برخورد کرده، این از همه چیز زده شده، یه مدت من فقط باید شنوای قصه های او باشم، هیچ کاری هم نکنم، حتی شده دوره چپ راست بزنه در دیوار بزنه برگرده هیچ کار، یعنی من الان چیزی بگم این مثل تیر از چله کمون در میره ها، الان باید سکوت کرد، لذا هیچ نمیتونم بگم با کی در مورد ارتکاب چه عملی در چه زمانی چه واکنشی داشته باشه، واقعا نمیتونم بگم. یعنی این موضوعات خیلی جدی تر از اون چیزیه که فکر میکنید. یه موقعی جوان بودیم حالا حوصله داشتیم، مثلا میگفتن یکی یک گرفت و گیری داره مثلا با این صحبت کن، من میرفتم تا جد هفتمشو در میآوردم که کی بوده با کی است چیکار میکنه، بعد اطلاعات که میدادن بعضی وقتا دو روز فکر میکردم که این اومد من چجوری باش برخورد کنم، چه لباسی تنم باشه، تو خونه با همین با این آقا آستین کوتاه باشم یا آستین بلند، رنگش چی باشه، چقدر ریش داشته باشم، کوتاه باشه یا بلند باشه، با یه آدم میخواستم حرف بزنم که این با توجه به اون ذهنیات قبلی از این جلسه عاقبت به خیر بره بیرون. و من اینجوری میکنم، داداشم نماز نمیخونه چیکار کنم، من چی بگم الان، خب داداشت چند سالشه، گرفتاریش چیه، پدر مادرت چجوری هن، خودت، برادرات، خواهرات، دوستاش، مدرسه، معلماش، همه اینا رو انسان باید بدونه. و برای اینه که میگم اگه در مورد این موضوعات بحثی دارید با یه آدم فارغ البال بشینید، دو ساعت توضیح میدین، 100 تا سوال میپرسه، جواب میدین، بعد میگه با توجه به اینا برو این کارو بکن، بلافاصله به من بگو چی شد، این شد، حالا این کارو بکن، این یعنی رفت و برگشتی میره. ما در مورد آدما حرف میزنیم، ما هستونم آدمها، موجودات خلاق مختار فکوری که در لحظه میتونن هزار تا احتمال رو تحلیل بکنن و یکیشون انتخاب بکنن. بعد با ساده انگاری اینجوری میکنم، نه بابا چی میشه، خواهر من این چه کاریه، هدایت نمیشه، این کافر، اگه کافر نبود هدایت نمیشه، تو عرضه نداری، شعور نداری، ذوق نداری، چرا بقیه رو تون تکفیر میکنی؟